شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر عین 65 رسیدیم به نکته. فرمود شما با تدبر در مطالب عین 61 تا این عین، از 61 تا اینجا یعنی میشه چند تا عین؟ 5 تا. میدانید که حکم حکیم به نزد محقق این است که بهشت و جهنم در خود ارواح، یعنی در خود نفوس انسانی است، ولی غیر محقق توهم میکند که این ارواح در بهشت و جهنمند. پس بفهم و عقل خود را در ادراک این نکته بلند و مقصود نهایی به کار بینداز. مقصود نهایی عقل تو به کار بنداز که بهشت و جهنم تو وجود توست، نه اینکه تو رو میبرن تو بهشت و جهنم. خب مثلا حالا اینو فهمیدیم، باید چیکار کنیم؟ آنگاه در خودت نگاه کن، آیا تو بهشتی و یا جهنم؟ الان به هر کدوم از ما بگن چی جواب میدیم؟ بهشتی یا جهنم؟ چجوری باید بفهمیم؟ یکی از راه‌ها محاسبه است. شب بشین حساب و کتاب کن، امروز کجاها رفتم، چیا گفتم و به چه نیتی گفتم، امروز چه کارایی کردم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب خودتونو بکشید قبل از اینکه ازتون حساب بکشن. وقتی حساب بکشی میفهمی چی کاره ای. حدیث رو بارها خدمت عزیزان خوندیم، یه وقتی رسول خدا با اصحاب رفتن تو بیابون، بیابونای عربستان هم میدونید لم یزرعه دیگه، خشک، و رسول خدا فرمود چوب جمع کنید میخواییم آتیش روشن کنیم. گفتن آقا جان تو این بیابون چوب پیدا نمیشه. فرمود برید بگردید، هر چقدر بود بیارید، اشکال نداره، اگرچه یه مشت باشه. بالاخره چوب تیک و بوته و اینها هست دیگه، اینا پخش شدن تو اون بیابون، هر کسی یه مقدار چوب خشک آورد. وقتی ریختن رو هم یک هیمه بزرگ شد. رسول خدا فرمود گناه اینجوریه، اول که نگاه میکنی میگی من گناهی ندارم که، بعد که حساب و کتاب میکنی میبینی آتشی به پا کردی. اولش نگاه میکنی به خودت 20 میدی، من 20م، پای حساب و کتاب بیاد وسط، چون محاسبه نکردی شب بشینی ببینی امروز چند تا غیبت کردی، امروز پوستر چند تا از رفقات حرف زدی، گناه های دیگه که مال ما نیست که، به قول آقا جان اونا گناه های چاربداریه، اونا که مال ما نیست. آقا جان می فرمود مراقبه نکرده ای ببینی با این زبان چه آتش هایی برپا می کنی، چه عاقبت هایی داره این حرفی که می زنی. کلام، کلام اصل لغتش از چیه؟ از کلمه. کلم یعنی چی؟ یعنی زخم، جراحت، جراحتی که رو اثرش رو ظاهر بدن باشه، چون یه موقع داخلی زخم و جراحت. کلم اون جراحت و زخمیه که رو ظاهر بدن باشه. کلام چون اثر میگذاره در طرف بهش میگه کلام. پس حرفی که میزنی اثر داره. پرونده اعمالتو باز کنن، حاسب و محاسبه کنید. آقا جان میفرماد چی؟ اینکه ببین خودت الان بهشتی یا جهنمی، کدومشی؟ تمام برای اینه که همین الان طرف یا بهشت یا جهنم. آنگاه در خودت نگاه کن، آیا تو بهشتی و یا جهنم؟ و تو جز تلاش خودت نیستی. لیس للانسان الا ما سعا، سعی خودتی، کارهایی که خودت کردی. و انسان را جز سعی و تلاشش چیزی نیست. چقدر عمبه ای که عاشق نی، حرامت باد زندگانی که میدهی بر باد. زندگانی هدر میدیم، وقت تلف میکنیم. به خود بیچارم میگم، به شما کار ندارم، به خود بیچارم میگم که زندگی رو، عمری رو همینجوری داری هدر میدی. و اشاره به این نکته بلند که معاذد با کلام وی علیه السلام بود در آخر عین هفتم گذشت. پس به یاد آور، متذکر شو. خب رسیدیم به عین 66. عین 66 آخرین عین کتابی که واقعا در معارف الهی جزء نوادر کتب در علوم الهی. عین 66 شناخت نفس و عجز و ناتوانی از آن. آیا بحثیه، آیا میشه نفس رو شناخت یا نه؟ بعضی ها میگن نه، شناخت نفس امکان نداره، چون فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. پس میخوا بگه اصلا نمیتونی خودتو بشناسی. بعضی ها میگن مراد اینه، همون جوری که خدا رو نمیتونی بشناسی پس خودت رو هم نمیتونی بشناسی. بعضی ها میگن نه، امکان شناخت هست منتها سخته. که حالا آقا جان اینجا نظریاتو میاره بعد دستبندی میکنه که اولا شناخت به چه صورته، مراد از شناخت چیه، و بعد حالا تا ببینیم نظر آقا جان چیه. میفرماد مشایخ اهل معرفت بسیار از امکان شناخت و معرفت نفس سخن رانده اند و نیز از عدم آن که نمیشه شناخت. علامه بهایی، شیخ بهایی که عجیبه، تو آخرین عین آقا جان اسم شیخ بهایی رو میاره که در شرح حدیث 40 از کتاب 40 میگوید، در شرح حدیث 40 از کتاب 40 میگوید عقلا در شناخت حقیقت آن متحیر مانده و بسیاری از آنان به نیل، بسیاری از آنان از نیل به معرفت و شناخت آن اظهار عجز کردند. حتی کسی از علمای اعلام گفته است مقصود کلام امیر مؤمنان علیه السلام که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، آن است که همانطور که نیل به معرفت نفس ناممکن می باشد، دستیابی به شناخت و معرفت رب نیز محال و ناشدنی است. و قول خدا عز و علا نیز که می فرماید و یسألونک عن الروح، می پرسند تو را از روح، قول بگو الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و عطا نشدید از علم الا قلیلا. مؤید همین واقعیت است که میگه این آیه که میفرماد که بگو از امر پروردگار منه، یعنی میخواد جواب نده. از اینجوری گفتن که روح از امر پروردگار منه، شما هم جز اندکی نمیدونید. خب روح نفس انسان چیه؟ همسایه روحه. حالا همسایه که میگم، چون در اینجا بحثه که در مورد روح کدوم روحه، ولی بالاخره روح انسانی از سنخ همین روحیه که اینجا مطرح شده. لیکن حق است که معرفتش بس مشکل می باشد. حق اینه که معرفت نفس خیلی مشکله، نه آن که محال باشد، محال نیست، ولی خیلی مشکله که خودت رو بشناسی. چنان که صاحب اسفار می گوید نفس انسانی را نه مقامی معلوم در هویت است و نه درجه‌ای معین در وجود، بلکه دارای مقامات و درجاتی است و موجودی که شأن آن این است ادراک حقیقتش سخت و فهم هویتش دشوار است. ادراک حقیقتش سخت و فهم هویتش دشوار است. به این سادگی نیست، بلا همه عارف بودن. چون من عرف نفسه فقط عرف ربه، عرفان شناخت پروردگاره. اگه شناخت نفس ساده بود همه هم شدن عارف. سپس معرفت و شناخت نیز بر دو قسم است. حالا صحبت شناخت و معرفت میشه، معرفت دو جوره، یکی نظری و فکریه، همین که کتاب میخونیم، استدلال میکنیم، دلیل میاریم، یکی اینه، و دیگری ذوقی و شهودی، که ذوق و شهوده، یعنی به ذوق و شهود بشناس نفس رو. نظر فکری رؤیتیست از دور، اینکه با استدلال و دلیل و برهان و اینا بری جلو، اینکه از دور یه چیزی رو دیدی. حالا خوبه به دلیل رسیدی یه چیزایی رو، اتحاد عاقل به معقول، تجرد نفس اینا رو، ولی این دیدن از دوره. لیکن شهود ذوقی وجدان است. وجدان یعنی یافتن، وجدان است و کشف. معرفت و شناخت نفس از اموری است که وصول بدان جز به طریق مکاشفات باطنه و مشاهدات سریه ممکن نمی باشد. امکان نداره که کسی جز از طریق مکاشفات بخواد به اونها برسه. شما ندارید عبارتو در کتابتون دارید؟ شما هم دارید؟ آه خب سریه ممکن نمی باشد، درست؟ مکاشفات باطنه و مشاهدات سریه نیز جز به واسطه ریاضات و مجاهدات حاصل نمی شود. یعنی با درس و بحث انسان نزدیک میشه، ولی اون مکاشفات و مشاهدات ریاضت میخواد. ریاضت هم سخته دیگه، ریاضت کشیدن سخته. و این مکاشفات و مشاهدات در حقیقت تخطی نفس است به سوی عالم مفارقات. تخطی یعنی چی؟ گذشتن. چون تخطی دو تا معنا داره، یکی معنی خطا است، از خطا گرفته شده، یه تخطی به معنی گذشتن، عبور کردنه. البته اونجا هم که خطا میگیم اونم ریشه داره، چون خطا یعنی عبور از حقیقت، عبور از درستی. طرف وقتی از درستی عبور میکنه میگیم خطا کرد، یا تیرش خطا رفت، چون عبور کرد نخورد به نشانه. ریشش یکیه. حالا تخطی درگذشتنه. میفرماد در حقیقت تخطی نفس است به سوی عالم مفارقات. از عالم دنیا دست برداره، از محبت دنیا دست برداره، به سوی عالم مفارقات. سوره قیامت میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه شما حیات دنیا رو انتخاب کردید. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، در حالی که آخرت بهتر است، باقی تر است. تؤثرون الحیات الدنیا، تؤثرون برگزیدن چیزی رو که ایثار. چیه ایثار؟ از همین تؤثرون، از همین میاد دیگه. ایثار اون جایی که دیگری رو بر خودت ترجیح میدی. اینجا میگه شما آمدید دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید. اگه دنیا رو ترجیح نمیدادی اصلا خیلی چیزا برات مهم نبود، کی چی گفت، کی چی نگفت، کی چی کرد، کی چی نکرد. سوره اعلاست، در سوره قیامت هم هست. سوره قیامت، حالا من اگه عبارت سوره قیامت رو در خاطرم بیاد، بلند تحبون العاجله و تذرون الاخره، شما دوست دارید عاجله رو، یعنی دنیا رو که از عجله است، عاجله از خود عجله است. تحبون العاجله و تذرون الاخره، رها کردید آخرت رو. خدای ما از اونها نباشیم. دنیا اونقدر کوچیکه، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. یه مرتبه صدا میزنه آی فلانی مرد. اه فلانی آرکی دیشب تموم شد دنیاش. معرفت و شناخت شهودی برای ما به قدر ظرفیت و سعه نهر وجودی من که متصل به بحر وجودی سمدیس حاصل می باشد. اون نهری که ما داریم، ما مثل در نهر می مونیم، از یک دریای منشعب شده. به همون اندازه می تونیم بهره‌مند بشیم در شهود. خیلیه ها نهر، اون نهر خیلیه، اون نهر. فکر نکنی مثلا چون اون دریا وجود سمدیه، لایتناهیه، حاصل می باشد. به اون اندازه وجود خودمون می تونیم، چون آبی که در دریاست همون آب تو اون نهره، آبی که در دریاست همون آب در اون نهر جاریه. حالا هر کی هم یه نهرش یه اندازه است، یکی به اندازه جوب لب خیابونه، یکی به قول آقا جان مثل نهر نیله، رود نیل. پس عجزی که از آن سخن رفت تنها مختص به معرفت نفس نیست. این که گفتن عاجزیم از معرفت فقط در مورد معرفت نفس نیست، بلکه در معرفت هر کلمه وجودی جاری خواهد بود. هیچ موجودی را به کنهش نمیتوان شناخت، به کنهش. چرا؟ چون جدولی از وجود صمدی است، بحر لایتناهیه. چرا که آن نیز شأنی است از شؤون وجود صمدی. حتی یه پشه آقا جان در الهی نامه داره، الهی به عظمت پشگان و مورچگانت، به عظمت پشگان و مورچگانت، چه عظمتی دارن. عظمتش رو کسی میفهمه که حق رو شناخته باشه، حق رو که بشناسه بعد به مظاهر حق دیگه به چشم حقارت نگاه نمی کنه. از سخنان لطیف حکیم ربانی انباز قلس است، از حکمای یونانه، که میگوید آن که خواهد اشیا را از علو، یعنی از جوهر اول، جوهر اول که میگن یعنی حق تعالی، ما هم در قرآن میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول اسامی خداونده، یعنی از جوهر اول به معرفت آورد، بخواد بشناسه، ادراکش بر او سخت شود، خیلی سخت میشه. و کسی که آن را از اسفل طلب نماید، از پایین ترین درجه، ادراک علم اعلا بر او سخت شود، بخواد از طریق ماده بشناسه، بعد حق تعالی را نمیتونه بشناسه، چون ماده کجا؟ عینت تراب و رب الارباب. زیرا این انتقال است از جوهر کثیف به جوهری در غایت لطف. از یک جوهر کثیف یعنی مادی متکاسف به یک جوهری که در غایت لطافت. البته این که ایشون داره میگه این الان بحث عقل ها، چون حالا ما بحث توحیدمون با توحید اینها چه تفاوتی داره بماند، ولی وقتی میگیم لطیف، چون خداوند فوق کثیف و لطیف و اینهاست، حق تعالی ورا اینها که میگیم لطیف، عقول رو میگیم لطیفن، مجردن، خداوند فوق اینهاست، منزه از همه اینهاست. خب فرمود زیرا این انتقال از جوهر کثیف به جوهری در قایلت در غایت لطف، و آن کس که معرفتش را به کنه آن از متوسط طلب کند، از حد وسط، علم طرفین را، دو طرف رو به واسطش، به خاطر اون واسطه به ادراک آورد، چون که وسطه هم بالا رو داره هم پایین رو. حالا اون وسط چیه؟ و طلب بر او آسان شود. و این کلام عجیب را کس قدر نداند جز آن کس که متوسط را، یعنی نفس انسانی را شناخته است. نفس انسانی را بشناسه، این حکیم انبازقلس مال یونانه ها، میگه خودتو بشناسی خدا رو، همون حدیث نبویه دیگه، چون سرچشمه علوم الهی یکیست. خیلی بسیاری از حکمای یونان از انبیا بودن، در مورد ارسطو مثلا روایت داریم ان ارسطاتالیس کان من الانبیا. خب آن کس که متوسط را یعنی نفس انسانی را شناخته است، قدر این رو میدونه. چجوری آقا خودمونو بشناسیم در شهود؟ این همالا خوندیم، نفس اینجوریه، نفس اونجوریه. چجوری باید خودمونو بشناسیم؟ حالا پایه همه ریاضت ها و اینها طهارت و پاکیه. یعنی بزرگترین ذکرم که به کسی بدن تا پاک نباشه، طهارت نداشته باشه فایده نداره. فایده نداره. طهارت، صداقت، صادق باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه. اوائل این کتاب یا حتی قبل از اون یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد نگاه بدوی به عالم. نگاه بدوی داشته باشید به عالم. یعنی چی نگاه بدوی؟ یعنی تصور کن که به یک بار آفریده شده ای و تا کنون هیچ چیزی رو ندیدی. فکر کن اول بار داری میبینی، بعد به این عالم نگاه کن، نور داره میتابه. نور چیه؟ نور چی هستن؟ کسی میدونه نور چیه؟ تا حالا فکر نکردیم، چون همی دیدیم همینجا از کنارش رد شدیم دیگه. آب چیه؟ میغلطه رو زمین حرکت میکنه، یه چیز شفافه. پرنده چیه؟ رو هوا حرکت میکنه. انسان چیه؟ رو دوتا پا را میره. گیاه چی؟ از تو خاک میاد بیرون با اون شکل و شمایل. اینا رو فکر کن تا به حال ندیدی، لذا با دقت نگاه کن. دقایقی رو این گونه سر کنی وحشت میکنی از حیرت، وحشت میکنی از حیرت. یعنی فکرتو خاموش کن، فکر نکن تو ذهن خودت، چون ما همش تو ذهن خودمون داریم فکر میکنیم دیگه. فکرتو قطع کن، نگاه کن به بیرون. یه نفر داره حرف میزنه، حرف چیه؟ صوت، صوت چیه؟ سخن میگه. بعد ببین این عالم چه عجایبی تو این عالم هستن. بعد اونجا سوال پیش میاد، من کیم؟ من کیم؟ جلو آینه میری نگاه کن به خودت، من کیستم؟ نشستی نگاه کن به دست و انگشتهای خودت، ناخون دارم، استخون دارم، پوست دارم، گوش دارم، اینا چیه؟ توجه کنی به خودت، فکرتو خاموش کنی، تو ذهن خودت با خودت حرف، در حوضچه اکنون شنا کنی، به گذشته و آینده و اینا بعد ذهنتو ببر تو جنگلای آمازون. چیکار کنی اونجا؟ درختها رو نگاه کن، دارن آب میمکن از زمین. چقدر درخت تو کره زمین هست داره آبها رو از زمین میکشه میبره طرف برگها. حرکت اینها رو نگاه کن، چقدر پشه تو این عالم هست داره متولد میشه. چقدر مگس هست. به موجودات این عالم نگاه کن و فکر کن تا حالا ندیدی. خورشید نگاه میکنی، به باد نگاه میکنی، این دریچه معرفت نفسه. بعد اینا خودشون خبر دارن کیان، خودشون میدونن، مگسه میدونه کیه چیه چی کار است تو این عالم. مگه انسان ها که عقل دارن فکر میکنن چی کارن تا برسه به اون مگس؟ یه لحظه سرتو بالا کن از خوردن و آشامیدن و پول و کسب و کار، و سرتو بیار بالا. این کارو باید تمرین کنی هر روز. اگه میخوای به معرفت نفس دست پیدا کنی، تو خیابونم میری میتونی انجام بدی، تو خونت هم نشستی میتونی انجام بدی. بعد میبینی که عالم چقدر عجیبه، انسانها چقدر عجیبن. کتاب عیون مسائل نفس از مواهب سنیه خداوند است، از موهبتهای بزرگ خداست که در ماه مبارکش و به سال 1406 هجری قمری که مطابق میشه با 19/3/1365 هجری شمسی در قم شهر علم و دانش نصیب ما گشته. آقا جان میفرماد در شب عید فطر لیلة الجوائز بود، شب جایزه ها، که از تصنیف آن فراغت حاصل شد و شاید آن یکی از برکات و جوایز کریمه نفیسه‌ای باشد که خدای سبحان در ماه مبارکش روزی من گردانید. لطفای الهی است و ما را توفیق عنایت فرمود تا به تفجیر این چشمه ها فائز و جوشان که آبش از به فرات است. تفجیر یعنی چی؟ به جوشش در آوردن، که آبش از به فرات است و شرابش گوارا و شیرین و شیرین طعم همت ورزیم. و له الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. حسن ابن عبدالله طبری آملی، مشهور به حسن زاده آملی، رضوان خدا بر ایشان باد. خب بریم سراغ شرح این عین. شرح عین 66 در معرفت نفس و عجز از معرفت آن. و از آن عیون منهمر ریزان کلمات مشایخ اهل معرفت پیرامون تمکن از معرفت انسان و عجز از معرفت وی می باشد. توانایی بر مرد، تمکن این توانایی، یا عجز مقابلش که عاجز یا قدرت داره. شیخ بهایی در بیان حدیث 40 از کتاب 40 حدیث در معرفت نفس چنین فرمود. 40 شیخ بهایی، آقا جان خیلی تعریف میکردن، اصلا آقا جان یه علاقهی به شیخ بها دارن. کشکول شیخ بها رو ببینید چقدر آقا جان مطلب ازش میاره. کشکول شیخ بها رو حتما بخونن عزیزان، مطالب شیرین و به درد بخوری درش هست. بعد در مورد 40 شیخ بها آقا جان میفرمود من خیلی از این کتاب استفاده کردم، الانم اگه بتونم یه بار میخونم. چون شیخ بها علامه بود و کتاب زیاد خونده بود، از هر کتابی گلچین کرده بود. ازا مطالبش خیلی به درد بخور بود. ترجمه هم شده عربین شیخ بها، ترجمه هم شده. می فهمد اوغلا در حقیقت آن متحیر شدند در نفس و بسیاری به ناتوانی معرفت نفس مقر آمدند، به گونه ای که برخی اعلام گفتند سخن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، این است که همان گونه که امکان رسیدن به معرفت نفس نیست، امکان رسیدن به معرفت رب نیز نمی باشد. و سخن حق عز و علا و یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، معاذد آن است، کمککار این قوله. گویم حیرت عقلا در حقیقت نفس از مطالب عین چهارم در اختلاف آرا در باب نفس ناطقه دانسته می شود. یادتون هست اول کتاب عین چهارم که تعریف نفس چیه؟ چقدر اقوال بود که اصلا ما نتونستیم شرحشو کامل بخونیم، یه مختصری از شرحو خوندیم، از بس زیاد بود. که آقا جان میفرماید حیرانن به خاطر اینکه خیلی مطلب عمیقه. آن اقوال به اندازه 100 قول است، 100 قول در معرفت نفس. اون که نفس چیه تعریفش اصلا؟ و در عین نهم کلام صاحب اسفار در تکون جوهر نفس بیان شد که آیا نفس جسمانیت الحدوث است و یا روحانی. بحثشو قبلا گذروندیم دیگه. آقا نفس از ابتدای به وجود آمدنش روحانی مجرده یا نه یه امر جسمانی است که بعدا روحانی میشه؟ که بعضی مثل مثلا ابن سینا قائل به روحانیت الحدوث بودنن، که نه نفس از ابتدا روحانی مجرده، بعد اشکالات پیش میاد. خب آقا این که مجرده چجور با یک بدن مادی ارتباط برقرار میکنه؟ جوری که یک هویت بشن، یک شخصیت بشن. و بعد چجوری این روح مجرد میاد به این بدن خاص تعلق میگیره؟ چون گفتیم مثلا روح یه حیوان با روح انسان فرق داره. که ملا صدرا میفرماد نه عزیزم، نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش جسمانیه، بعد میاد تعالی پیدا میکنه، به مرتبه تجرد میرسه. که یه بار گفتیم نفس مثل میوهیه که از درخت بدن زده بیرون، لذا وصل به بدنه و مطابق بدنه. به همین دلیل بدن انسانها معرف روح و روانشونه. یعنی چی؟ یعنی قیافه انسانها نشون میده چی کارن. قیافه انسان ها، این داستان آقا جان چندین بار برای ما گفت، چندین بار دلیلم داشت. میفرمود انوشیروان عادل یک کسی اومد پیشش گفت آقا یک کسی به من ظلم کرده. گفت برو دروغ نگو. گفت چرا؟ گفت تو قد کوتاهی. آدم های قد کوتاه خودشون ظالمن، کسی نمیتونه بهشون ظلم کنه. گفت آقا اون که به من ظلم کرده از من کوتاه‌تره. گفت ها خب حالا شد. آدم های قد کوتاه داهیان. برعکس آدم های قد بلند که خیلی ساده‌ن. بعد آدم قد کوتاه بیفته گیر آدم قد بلند. بعد ابن عربی تو فتوحات یه بحثی داره تو این زمینه، یا اونایی که گردن بلندی دارن چیان؟ اونایی که پیشانی بلندی دارن چیان؟ چه خصوصیتی دارن؟ اونایی که چشمان درشتی دارن چطور؟ بعد میگه اینا وقتی با هم ترکیب میشن چطور میشن؟ آدمای پیشانی کوتاه چه جوریان؟ پیشونی های کوتاهی دارن. بعد میگه این پیشانی کوتاه با گردن کوتاه مثلا یکی بشه، هم پیشونیش کوتاه باشه هم گردنش کوتاه باشه. اینا رو بحث کردن علما، فنی داره اینها. اونا که چشمای کشیده ای دارن اونا چه جوریان؟ اونا که چشمای درشتی دارن چه جوریان؟ اونا که کله های کوچیک دارن اونا چه جوریان؟ خصوصیتی دارن اینا. اونا که کله های بزرگی دارن چه خصوصیتی دارن؟ خب اینها منظور چی میخواییم بگیم؟ نفس جسمانیت الحدوث از این بدن حادث شده. پس خصوصیات این بدن در نفس چی داره؟ اثر داره. لذا میتونی از بدنش به نفسش به روانش پی ببری، به روانش پی ببری. شما دیدید مثلا یه آدم بد، آدم بد رو بخوان تصویر کنن چجوری تصویر میکنن؟ یه چشمایی مثلا کشیده اینجوری، مثلا دزد رو خود شما بخوای تصویر کنی چجوری، چرا اونجوری تصویر میکنی؟ چرا یه چشمایی درشت و اینجوری براش در نظر نمیگیری؟ نفست میفهمه که اینجا یه ارتباطی هست بین این شکل و شمایل و این مثلا نفس. یا آدم خسیس رو مثلا چجوری تصور میکنی؟ ها؟ یا آدمی که تو خودش فرو رفته، ها؟ یا آدم مثلا پیر شده باشه تو خودش فرو رفته باشه، هیچ وقت آدم خسیس سینه‌شو اینجوری نمیده جلو. تا دیدی آدم خسیس سینه بده جلو؟ نه. چرا؟ چه ربطی داره؟ ربط داره اینها. نفس جسمانیت الحدوثه، از این بدن حادث شده. ازا تمام خصوصیات این بدن با نفس مرتبطه. خب به این که نفس انسانی در هویت خود مقامی معلوم و درجه معینی در وجود ندارد، مثل دیگر موجودات طبیعی و نفسی و عقلی که هر کدام دارای مقامی معلومند. حتی عقلی مقامشون معلومه اما نفس انسانی مقام معلوم نداره، بلکه نفس انسانی دارای مقامات و درجات متفاوت می باشد و هرچه چنین باشد ادراک حقیقت وی دشوار و فهم هویت وی سخت است، چون مقام معلوم نداره، مقام مشخص نداره، لذا خیلی دشوار شناختنش. نمیشه در حصر بیاریشو، چون ما میخواییم چیزی رو بشناسیم باید محصور کنیم. عقل ما میاد طبقه بندی میکنه، طبقه بندی میکنه برای شناخت. چیزی رو که نتونه طبقه بندی کنه نمیتونه بشناسه. خب گویم تعبیر به صعب و عسر در ادراک حقیقت نفس انسانی سخت. صعب یعنی چی؟ سخت. عسر هم یعنی تنگنا، سختی. در ادراک حقیقت نفس انسان چنان که در اسفار آمد خوب است، ولی نه تعبیر به محال. سخت هست ولی نه محال. و عدم امکان معرفت به طور مطلق چنان که در تعبیرات دیگر است یا دیگران است. زیرا در دیباچه کتاب معلوم گردید که معرفت بر دو قسم نظری فکری و شهودی ذوقی است. دو قسم داره و معرفت نظر فکری دیدن از دور است و معرفت شهودی ذوقی یافتن و کشف است و این که به معرفت نفس جز با مکاشفات باطنی و مشاهدات سری نمیتوان رسید و جز به ریاضت ها و مجاهدت ها حاصل نمیگردد و این مکاشفه ها و مشاهدات در حقیقت گام نهادن نفس به عالم مفارقات است. یک قدم بر خود بنه وان دیگری در کوی دوست. اما خیلی سخت رو خودت پا بذاری. بدان که ها حالا زمان چقدر داریم؟ زمان چه شد آقای؟ بدان که صور نوعیه عین وجودات خاصه است. صور نوعیه یعنی چی؟ نوع رو جنس و نوع رو گفتیم. جنس چیه؟ مثلا میگیم حیوان. نوع چیه؟ اونی که در تحت جنسه، مثل اسب، نوع اسب. یه نوعی از چیه؟ حیوانه. انسان نوعی از حیوانه. صورت نوعیه، صور نوعیه، صورت انسان با صورت اسب، حقیقتش با حقیقت اسب متفاوته. این تفاوتشون به چیه؟ چون جفتشون حیوانن، در حیوانیت که مشترکن. چی اینها رو از هم تمایز میده؟ چی اینها رو از هم تمایز میده؟ اون فصل حقیقیشون، فصل اون چی بود؟ فصل اونی که جدا میکنه، انواع رو از هم جدا میکنه. خب اون فصل حقیقی اشیا چیه؟ میفرماد وجودات خاصه است. این یه وجود خاصی داره و این یه وجود خاص دیگه ای داره و وجود از آن رو که وجود است جوهر و عرض نیست. پس وجودات ذاتن متحصل و متمیزند. خب اینجا بحث فلسفیه، یه مقدار باید بحث کنیم روش. جوهر و عرض پایه فلسفه ارسطوه. ارسطو میگه هر چی ما تو این عالم میبینیم یا جوهره یا عرضه، از اینا خارج نیست. جواهر چیا بودن؟ او پنج تا جوهر داریم: ماده، صورت، جسم، نفس، عقل. یا اینا هستن یا اعراضن. اعراض چی بودن؟ کم و کیف و متا و جده و نسبت و وضع و نقطا. مقوله چی بود؟ عرضی بود. هر چی هست ایناست. بعد آقا جان میفرماد که خب حالا وجود چیه؟ وجود جوهره و عرضه. وجود فوق مقوله است. وجود برتر از جوهر و عرضه. وجود اینا همه در تحت وجودن. وجود از آن رو که وجود است جوهر و عرض نیست. وجود فی نفسهی نه جوهره نه عرضه. خب چی میخواد نتیجه بگیره؟ بحث صور نوعیه بود. انواع. یه مدار بحث رو باید ببریم عقبتر. در بحث مصول و حقایق عقلی، حقایق عقلی موجودات. یادتون هست گفتیم انسان یه انسان محسوس داریم، من انسانی که میبینید، یه انسان متخیل داریم، انسان خیالی اون انسانی که تصور میکنی، بعد یه انسان عقلی داریم که مفهوم انسان، میگیم انسان شما یه چیزی رو تصور میکنی، انسانی رو که بر همه قابل صدقه. خب بعد اون انسان عقلی یکی بیشتر نیست، درخت یکی بیشتر نیست که بر همه درخت ها صدق میکنه، فیل یه دونه بیشتر نیست، درسته؟ در عالم عقل یکی بیشتر نیست، افراد مال این عالمه، فرد فرد میشن، این حقیقت عقلی اینجا تکثر پیدا میکنه، درسته یا نه؟ اینجا تکثر پیدا میکنه. چرا تکثر پیدا میکنه؟ چون اینجا دارای زمان و مکانه، این عالم یه بعدی داریم، مکان، من اینجا نشستم، شما اونجا نشستی، اون یکی اونجا نشسته، اون یکی، همینجوری متکثر میشیم، درسته؟ کل زمین پخش میشیم، حالا فقط زمین رو در نظر میگیریم، این یه بعد کثرته. یه بعد کثرت چیه؟ زمانه. ما تو این زمانیم، یه عده آدم بودن 100 سال پیش بودن، درسته یا نه؟ اونا دیگه مکان نیست که علت ما، جدایی ما و اونا مکان نیست، چیه؟ زمانه. یه عده بودن 300 سال قبل، یه عده بودن 400 سال قبل، یه عده بودن 500 سال قبل، همینجوری. پس دو تا بعده، یکی زمانه یکی مکانه، اینا باعث چیان؟ کثرتن. حالا اگر جایی که مکان و زمان نباشه کثرت میتونیم داشته باشیم؟ بگید. کثرت نمیتونیم داشته باشیم، چون اینجا زمان و مکان داریم که افراد این نوع متکثرن. خوب دقت کنید، حالا در عالم عقلی ما اگر لیوان داشته باشیم یه لیوان بیشتر نیست، اگر انسان داشته باشیم یه دونه انسان بیشتر نیست، دو تا انسان چون کنارش میخواد وایسته دیگه، ها، مکان میخواد، پس مکان نیست اونجا، پس یه دونه انسان در عالم عقلی بیشتر نیست. تا اینجا درسته؟ درست شد؟ خب حالا این تکثر انواع زیر سر چیه؟ انواع که متکثرن، یعنی اسب داریم، در عالم عقلی میگیم ها، اسب داریم، انسان داریم، این تکثر نوعیه است، صور نوعیه، تمساح داریم، پلنگ داریم، این متکثرن دیگه. این تکثر اینها، این فصل اینها چیه؟ اونی که جداشون میکنه از هم، مکان و زمان که نیست، میفرماد وجودات خاصه اونهاست. فصل حقیقی اشیا وجودات خاصه اونهاست. عبارتو دوباره بخونیم. بدان که صور نوعیه، صور نوعیه مثل صورت انسان عقلی، عین وجودات خاصه است، یه وجود خاصیه، و وجود از آن رو که وجود است جوهر و عرض نیست، که بحثشو گفتیم. پس وجودات ذاتن متحصل و متمیزن، چون یه وجود خاصه، اون یه وجود خاصه دیگه است. چنان که شأن وجود منبسط و گسترده بر هیاکل ماهیات بسیط و مرکب می باشد، ببخشید، بر هیاکل ماهیات بسیط و مرکب می باشد و به حقیقت وجود می توان به نحو شهود حضوری علم پیدا کرد. ما یک نه باید فشورده که قبلا گفتیم، فقط داریم تذکر میدیم الان. یه وجود به شرط شی داریم، مثل چی؟ میگیم وجود کتاب، وجود انسان، وجود دیوار، وجود فلان، وجود فلان، یعنی نسبت میدیم به چی؟ به اشیا. خب اینو میگیم وجود به شرط شی. بعد هر کدوم از اینا چی دارن؟ یه اقتضایی دارن. وجود کتاب یه اقتضایی داره، وجود چایی یه اقتضایی داره، وجود انسان یه اقتضای دیگه ای داره دیگه، اقتضاعات دیگه ای داره. خب حالا اگر ما این وجوده رو برداریم دیگه، نگیم وجود چی، بگیم وجود، این میشه وجود به شرط لاشی، به شرط اینکه هیچی باش نباشه، میشه وجود مطلق. خب این حالا چه اقتضایی داره؟ اقتضایی داره؟ بله، وجود وقتی مطلق بود اقتضا داره، اقتضاعاتی داره که مربوط به چیه؟ خود وجود دیگه، مربوط به اشیا نیست، مربوط به اشیا نیست. این میشه وجود. حالا این چه اقتضاعاتی داره وجود؟ وجود چه اقتضاعاتی داره؟ تو کتابای فلسفی بحث شده دیگه، تو کتابای فلسفی بحث شده که باید سر جاش صحبت کنیم. اما این شد وجود چی؟ مطلق. حالا یه وجودی داریم مطلق از قید اطلاق، وجود، وجود لا به شرط. ببین اولی به شرط شی بود، دومی به شرط لا شی بود، سومی لا به شرط شی و لا به شرط لا شی. اولی مقید بود، دومی مطلق بود، سومی فوق اینا بود، یعنی نه مقید نه مطلقه، هم مقید هم مطلقه. چون وقتی مطلق باشه دیگه مقید بگید نیست. اگه مطلق باشه مقید میشه؟ نه. اما وجود لا به شرط هم اطلاق داره هم تقیید داره، با کلی کلیه، با جزئی جزئیه، منبسطه، در همه جا هست و هیچ جا نیست. میفرم چنان که شأن وجود منبسط و گسترده بر هیاکل ماهیات بسیط و مرکب میباشد، چه ماهیت بسیط باشه، مطلق باشه، چه مرکب باشه، گسترده بر همه است. وجود در همه جا هست، چه در جبرئیل، چه در یه مورچه. درسته؟ وجود هست یا نیست؟ چه در جوهر، چه در عرض، چه در عظیم، چه در حقیر، ها؟ چه در دور، چه در نزدیک، وجود هست یا نیست؟ بگید هست. چه در بزرگ، چه در کوچک، چه در کفر، چه در ایمان، چه در جنت، چه در جهیم، جایی نیست که وجود نباشه. وجود تو همه اینا چیه؟ ساریه، که بحثاشو قبلا گفتیم دیگه. این وجود لایتناهیه. بعد این وجود علتش چیه؟ دیدی بعضی میگن خدا رو کی آفریده؟ آخه نمیدونی خدا چیه که، نمیدونی خدا چیه که میگی خدا رو کی آفریده؟ فکر میکنی خدا یه چیزیه، مثلا این نوریه. خب بحث چی بود؟ بر هیاکل ماهیات بسیط و مرکب، گسترده بر هیاکل ماهیات بسیط و مرکب می باشد و به حقیقت و به حقیقت وجود میتوان به نحو شهود حضوری علم پیدا کرد. بعد خیلی سختم هست. چرا؟ این حقیقت وجود نمیشه بهش ایمان آورد، نمیشه بهش کفر ورزید، نمیشه بهش نزدیک شد، نمیشه ازش دور شد، نمیشه بهش فکر کرد. اونجا که فکر میکنی داری نزدیک میشی، داری دور میشی، چون نزدیکی معنی نداره به وجود. به وجود مگه میشه نزدیک شد؟ ها؟ از وجود میشه دور شد؟ نه. پس وقتی فکر میکنی بهش، داری به چی فکر میکنی؟ فکر میکنی داری فکر میکنی، فکر میکنی که تمام بدنتو جمع میکنی به وجود فکر کنم، به خدا فکر کنم. این که میفرماد که لا تتفکروا فی ذات الله، اصلا نمیشه فکر کرد. نمیگه فکر نکنید، نمیشه فکر کرد. هرچی بخوای فکر کنی دور میشی. مثل این که طرف وسط اقیانوسه، بهش میگن دریا تا حالا دیدی؟ میگه بریم طرف دریا. میگه آقا بری کدوم وری بریم؟ میگه این وری بریم. آقا تو دریایی. میگه میخوام دریا رو ببینم. آقا تو وسط دریا. نمیشه دریا، همینی که هستی. به طریق فکر نمیشه. بس به چه طریق میشه؟ شهود حضوری. شهود فرمود به حقیقت وجود میتوان به نحو شهود حضوری علم پیدا کرد. و این مطلب بلند در چند جا از حکمت متعالی مشهور به اسفار مبرهن شده است. اگر خواهی به دو فصل هفتم و هشتم از مرحله چهارم از علم کلی در مباحث ماهیت اسفار مراجعه کن. خب الان وقت تموم شده. تا حالا جلسات آینده که انشالله از باطن صاحب این کتاب بیشتر بهره‌مند بشیم و اگر خداوند یاری کنه و صاحب کتاب امداد کنه و اجازه بدن، بلکه بتونیم بعد از این کتاب، کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم رو که کتاب فلسفیه و انشالله که راحت میشه برامون بحثش، چون این کتاب اینجا هم بحث فلسفه است، هم عرفان، هم قرآن، هم روایات، اونجا بحث فلسفیه و انشالله که به امداد الهی میتونیم مطالبش رو طی کنیم به امید خدا. که بعد از آخرین کتاب یه امتحان دیگه، 11 امتحان برگزار میشه، انشالله بعدش بتونیم شروع کنیم. صلوات نوید بفرم.